چون سرگردانن الان تو شهرهای مشهد مخصوصا
تصمیم گیری مشکل داریم که به چه شکلی میشه از این استفاده
بکنیم. این در کوتاه مدت اینا رو به کارگیری کنید، اگه مستند دارن، مدرک دارن، جاهایی که از نظر امنیتی سیاسی مناسب هست اینا رو به کارگیری کنید. ناچارم هستن تو بخش
ظاهرا همین محدودیت هایی که ما در داخل داریم برای جذب اینها باعث شده که بعضی از اینها برن به سمت ترکیه و در ترکیه اقامت بگیرن،
و چون کارگیریشون نمیاد داخل کشور ما، قاعدتا از کشور ما خارج میشن، میرن
به سمت اون قوانینی که گذاشتن که اگه 250,000 دلار بیاره یا 300,000 دلار اینا.
من شنیدم حتی یه نفرم تو این چند سال حاضر نشده بیاد نشد. چون 250,000 دلار با شرایط کشور ما و ضمانت هایی که خب اونا میخوان عدد بالایی است دیگه کسی. بنابراین ما در کوتاه مدت از نیروهای موجود بیکارمون، از متقاضیان خارج از کشوری که حاضرن بیان، از دانشجوهای پزشکیمون که در حال اتمام تحصیل خارج از کشور هستن و میتونن برگردن، میتونیم استفاده کنیم. اما من اینو خدمتتون بگم، پزشک عمومی به تنهایی دردی رو دوا نمیکنه. تو دوران طرح تحول سلامت پرداختای به پزشکان عمومی خیلی بالا بود. جالبه بهتون بگم سیستان و بلوچستان با این همه محرومیتش یکی دو سال تمامی مراکز جامعه سلامتش پزشک داشت، چون پرداختای 20 میلیونی 18 میلیونی میکردن، متقاضی داشت میرفتن اونجا. حالا این پرداختا رو کم کردن دیگه، کسی متقاضی نیست بره تو روستای بلوچستان.
پرداخت توزیع عادلانه رو میتونستیم اونجا انجام.
از اون طرف هم متخصص، ما امسال 650 صندلی تخصصی ما متقاضی نداشت.
650 صندلی؟ بله. از چند صندلی؟
از حدود حالا فکر کنم که در سال 10-12 هزار تا گرفت، عدد ثابتشو من ندارم چند تا، ولی از چند هزار صندلی که مسابقه داده میشه 650 تا خالی مون. رشتهایی مثل بیهوشی، رشتهایی مثل اورژانس، رشتهایی مثل اطفال متقاضیاشون خیلی کم بود. چرا؟ چون درآمدشون کمه. از اونورم تعهداتشون رو باید جاهای
اینا پر نشد.
پر نشد که بعد دنبال متقاضیای سطح نمره رو پایین تر آوردن، تو رو خدا حالا هر کی میخواد بیاد. این نشون میده تا زمانی ما نظام پرداخت و توزیع مناسب پزشکان در سطح جامعه رو بر اساس نظام پرداخت درست نکنیم، نیروهای موجودمون هم بیکارن. ببین خیلی از پزشکان خانوم ما به دلیل اینی که پرداختی مناسب نیست یا جاهای دور باید برن، میرن به زندگیشون میرسن، یعنی پزشکی رو رها میکنن. ما 60% دانشجوی پزشکی ما خانوم هستن. خب از این جمع زیاد موقعی که دی زیادی ناچکار
60% خانوم هم؟
بله، پذیرش بله. رشته های پزشکی ما تا 60% خانوم هم، بعضی از رشته های
دستی و اینها هم اعزامشون به مناطق محروم و دوردست سخته و خودشون هم ممکنه که
ما الان اومدیم امتنام. از 8 سال قبل متعهد مناطق محروم گرفتیم که 3 برابر دوره تحصیلت، یعنی 21 سال باید بر فلان روستایی که تعهد دادی کار کنی. نماینده محترم مجلس الان دور افتادن که این دوره رو کم کنید.
خودشون در وجود زیاد دارن.
بله، یعنی شما تعهدات
اونها نیروی منطقه محروم بودن. بله، بومی گزینی شدن.
مثلا سیستان و بلوچستان اومده بر شهرهای مختلفش بر مراکز جامعه سلامتش تعهدی گرفته،
از کشوری گرفته، از خود اون شهر گرفته،
شهر سراوان، شهر زاهدان، شهر نیکشهر. بچه ها با این سطح نمره پذیرفته میشوند پزشکی دقیقاً بر فلان مرکز سلامت، ولی بعد از اینی که فارغ التحصیل شدن باید 21 سال اونجا کار کنن.
تشکر میکنم آقای دکتر. نظر دکتر فتیزاده هم داشته باشیم.
بله، خواهش میکنم. ببینید، اول باید تکلیف یه مطلب اساسی رو روشن کنیم. آیا دولت واقعا قصد داره، دولت به معنای حاکمیت، قصد داره واقعا تو همه حوزه ها مداخله کنه و حضور داشته باشه؟ اگر هدفمون از گرفتن پزشک شغل حساب کردن پزشکیه که مثل سایر مشاغل بیان، حالا اگر بازاری بود کار کنن، اگر نبود کار نکنن، دولتیش تعهداتی از این ور به مردم از اون ور نسبت پزشکان نداشته باشه، خب بحث باید در یه مدار دیگری جلو بره.
بله.
اما اگر قرار باشه دولت خودش رو متعهد به تأمین سلامت حداقل در یه سطح پایه بدونه، که سیاست‌های کلی نظام هم همین رو داره میگه، میگه که آقا باید
وضعیت
بله. حالا اینجا کاری که جهان کرده اومده خرید راهبردی کرده.
بله.
خب باز همون بحث بازار میاد وسط، یعنی باز دولت در مقابل تأسیس و ایجاد زیربناهایی برای کار پزشک که جناب دکتر حسینی به درستی گفتن، ببینید کار پزشک کار تیم ورکه، نیازمند یک سلسله ای از عوامل نهادیه که اینا باید کنار هم جور باشن تا این پزشک بتونه خدمتشو عرضه کنه. اگه دولت حاضره واقعا این سلسله ای از مسائلی رو که سیکلوار باید فراهم کنه، از بیمارستان گرفته تا درمانگاه، در داخل درمانگاه باید همه بخش‌های مختلف درمانگاهی و کلینیکیش رو تأمین کنه، تخصص‌هاش رو، بخش داروخونه رو، بخش پاراکلینیک رو، دولت واقعا این تو بودجه‌ای داره که داره وارد این بازار میکنه خودش رو؟ یا بیمه‌های ما اون طرف این تو قدرت خریدی دارن که بیان یه خرید راهبردی انجام بدن با این وضعیت؟ من واقعا دلم به حال جوونایی که اینها میخوان بیارن و با یک هیجان. ببینید اگر جوون 20 ساله ما میگه آقا افزایش ظرفیت بده، اون ذات شرایطی که توش قرار گرفته،
آره،
اون فکر میکنه پزشکی قبول شه حل شده مسئلهش،
آره،
آیندهش تأمین شده، اون فکر میکنه.
ولی این نکته که دکتر طباطبایی میگن رو نداره که آقا چند سال آینده با این فناوری های جدید ممکنه اصلا مشاغلی به این عنوان نداشته باشیم یا خیلی کم باشه.
تازه همین وضع موجود بسیاری از دوستان ما که پزشکی خوندن یا سایر رشته‌های پزشکی اصلا کار دیگه نمی‌کنن، نمی‌صرفه. ببینید طرف اگر بیاد بره یک کار دیگری رو در حوزه دیگری انجام بده، موفقیت‌های بیشتری کسب می‌کنه تا همون وقت رو صرف پزشکی بکنه.
متشکرم آقای دکتر.
من اجازه میدید یه نکته اشاره
جنبندی
یه نکته من اشاره بکنم
بعد قطع شد آقای دکتر کوپای داشتن دارم. خیلی خوب باشه،
من اشاره‌ای بکنم. ببینید شعارهایی که داده میشه،
بله،
در مقابل عملکردی که ما میبینیم با هم جور نیست. آقای دکتر کوپای زاده اشاره‌ای به برنامه توسعه 4 و 5 و 6 کرد.
بله،
یکی از بندهای این برنامه توسعه‌ای به کارگیری پزشکان به صورت تمام وقته، یعنی دوال پرکتیس ممنوع، یک پزشک دو جا نباید کار کنه.
بله،
همین امسال
تو برنامه 5 ساله اومده،
تو برنامه 5 ساله اومده، هر بار میگن چون منابع نداریم امسال اجرا نشود، سال بعد سال بعد میفته. امسال اومدن تمام پزشکان تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی رو که تمام وقت تو دانشگاه کار میکردن با محدودیت سقف پرداخت مواجه کردن.
بله،
یعنی اون قانون پرداخت 21 برابر حداقل رو امسال کردن 15 برابر.
بله،
این باعث شده که حق تمام وقتی پزشکان بالای 20 سال کار،
بله،
پرداخت نشه، چون از اون سقف میزنه بالا. جمع زیادی تو این ماها خارج از کشور رفتن، ترک کردن، از متخصصین به نام اساتید، تعداد زیادی هم فضای بیمارستانی،
کاهش سقف رو باعث شد که این اتفاق،
کاهش سقف. خب این که نمیشه که شعارشو بدیم ولی عملمون طوری باشه که گروه پزشکی رو از خدمت رسانی به مردم محروم کنیم. الان پزشکایی که تمام وقت با تعرفه دولتی کار میکردن، جمع زیادیشون خارج شدن، رفتن به سمت مطب و بخش خصوصی. اون عده‌ای هم که توانشون اجازه میداد خارج از کشور رفتن. بنابراین من فکر میکنم بحث افزایش پذیرش یه شعار فعلا بر سرگرم کردن یک مدتی، مردم سرگرم بشن و امیدوار بشن که مطمئن
سرگرم کردن نگه مای دکتر به نظر میرسه که شاید اطلاعات کامل ندارن یا اطلاعات دقیق و کامل بهشون
نداشته باشن. و هر حال این کسایی که این حرفا رو میزنن گاهی آدمای با تجربه ای ان، میتونن اطلاعات کسب کنن بعد حرف بزنن. یه جمله ای که اینا بگن به هر حال یه موجی از هیجان در جامعه ایجاد میکنه، جمع کردنش بعد سخت میشه.
ولی حالا تجربه ما یه مقداری اینو میگه که خیلی از این آقایون با اولین اطلاعاتی که بهشون، ما روش حل مسئله دیگه درست انجام نمیشه توی کشور، تو روش حل مسئله میگیم که آقا مسئله رو تبیین میکنیم، جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها رو انجام میدیم، بعد راهکارهای مختلفی که به ذهنمون میرسه رو میاریم رو کاغذ و بهترین راهکار رو، معایب و مزایاش رو می‌نویسیم و بهترین راهکار رو انتخاب می‌کنیم. ما متأسفانه توی قشر مدیران ارشد کشورمون این مشکل وجود داره. مسئله که میاد پای کار بلافاصله راه حل، اولین راه حل که به ذهنمون رسید فکر می‌کنیم راه حل بهترین راه حل و بیانش می‌کنیم. این اشکال وجود داره به نظر میسه، یعنی پختش نمی‌کنیم این مسئله‌ای که وجود داره. بر اساس اولا شاید آمار اطلاعات هم به اندازه کافی جمع نکنیم، چون بالاخره روش علمی حل مسئله اینه که شما اطلاعات کامل و جامع جمع بکنیم، بعد بر اساس اون بیار راه حل‌های پیشنهادی که به ذهنت میرسه رو کاغذ بیاری، معایب و مزایا و بهترین راه حل انتخاب بکنی. به نظر میرسه این توی مسیر سیاست گذاری و تصمیم گیری کشور انجام نمیشه.
یه چیز دیگه هم از آقای دکتر، ببینید دموکراسی که همش حسن نیست، متاسفانه یه جوری این دموکراسی رو به مردم غالب کردن و یه جوری تعریف کردن انگار سراپا حسنه. هیچ
اینم از معایب دموکراسی.
بله، یکی از معایب دموکراسی تصمیماتی تصمیمات خلق سایه است که یه اکثریت رو راضی و خوشنود میکنه بدون اینکه این اکثریت بدونن چه بلایی داره سرشون میاد. ببینید الان خیلی از خانواده‌هایی که در درگیر کنکورن مطمئن باشید خوشحال میشن از این افزایش ضریبیات، اما آره. نمیدونن با سرنوشت همون فرزند خودشون آره. چه دارن میکنن.
فل بداهه و ابتدا به ساکن اظهار خوشحالی میکنن، ولی بعد چند سال بعد اون ضررش متوجه همین
هست. بله، خصوصا این بحثی که آقای دکتر گفتن و اون آینده پزشکی با توجه به این تکنولوژی های مدرن های تک و حوزه پزشکی واقعا دیگه داستان رو داره.
متشکرم آقای دکتر طباطبایی، یه جنبندی بفرمایید انتهای بحث.
خدمتتون
ما خدمت شما هستین، یه جنبندی نهایی که این تبیین
من خدمتتون عرض میکنم که موافقین و مخالفین ابتدا در پس پرده زبان مشترک پیدا کنن، یعنی بله. اطلاعات و آمار رو یک دست کنن، چون اطلاعات و آمار خیلی متناقضی
وجود داره
گفته میشه و هر کدوم بر اساس اون تصمیم میگیره. نکته دوم اینه که اگر گروهی متعهد خدمات شدند، خواهشن افرادی که توان دارن، قدرتمندن، قانون گذارن، نرن دنبال کم کردن تعهداتشون.
بله،
همون 21 سال که فرمودیم که همون تعهداتی که دادن در مناطق محروم برن خدمت رسانی بکنن، وگرنه با کم شدن.
آقای دکتر، آماری شما مثلا الان برای سیستان بلوچستان دارن، اینا که تعهد 21 ساله دارن یا 3 برابر مدت خدمتشون، چند درصد چند درصد بومی استانن، چند درصد از خارج استان اومدن؟
تقریبا میشه گفت 100 درصد بومی هن.
خیلی عالیه دیگه.
بله، اصلا شرایط پذیرش بومی هن و
بله.
مشکل اینه که الان که فارغ التحصیل میشه دنبال راهکاری هن که اون ده نه اون روستانه. حالا یا میگه
این انتقاد وارده به حوزه تصمیم، حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری کشور، که بالاخره قانونی که گذاشته شده با یک مطالعه‌ای بوده و اتفاقا این که شما میگین 100 درصد خب خیلی مهمه دیگه. وقتی 100 درصد اینجوریان و 21 سال هم تعهد دادن، ما که نباید زمینه رو فراهم بکنیم برای خروج اونها از استان.
نکته بعدی اینه که اون گروهی از پزشکان که بیکار هستند با پرداخت مناسب اونا رو در بله. کار کنن. تجربهش هم ما سالای شاید 93 94 95 تا 96 داشتیم.
بله،
استقبال خیلی خوبی سلامت. بود مراجعه بله. میکردن، مراکز ما پر بود. چهارم اینه،
یعنی
که
یعنی به جای اینکه میخوایم الان آماری که دوستان دادن در جلسات گذشته برای هر دانشجوی پزشکی سالی 220 خورده ای میلیون تومان، 226 میلیون تومان میخوایم هزینه بکنیم در هر سال، خب همین رو بیام تقسیم بکنیم، بریم پزشک از همین الان بره وارد حوزه مناطق محروم بشه و اونجا خدمت بکنه.
بله، شدنیه.
بله دیگه.
نکته بعدی اینه که اگه بشود شرایطی فراهم کرد، خیلی از پزشکان ما که از اینجا مهاجرت کردن کار پزشکی اونور نمی کنن، به هر حال شرایط فراهم بشه برمی گردن. دانشجوهای رشتهای پزشکیمون که فارغ التحصیل میشن، بازار کار براشون فراهم کنن، دعوت کنن. چطور ما خرج می کنیم؟ پزشک ما میره کانادا و آمریکا، مفت بر اونا کار میکنه. خب ما متقابلا از اون طرف بتونیم جذب کنیم. پزشکان خارجی که به دلایلی پناهنده شدن به کشور ما، یه سیاستی گذاشته بشه از خدماتشون تو مناطقی که مورد نیاز ما هست استفاده کنیم. و آخرم اینه که همون نکته‌ای که اشاره کردم، آینده پزشکی این نخواهد بود که ما الان داریم تصمیم میگیریم. ممکنه با این تکنیک‌های جدیدی که داره پیش میاد، ما الان تو بعد از کرونا تقریبا ورود دانشجوی پزشکی به بیمارستان‌ها برای یک مدتی صفر بود. کلاس‌های ما همش کلاس‌های مجازی بود. الانم با فاصله میان. خب این به شکل شدیدتری 5 سال بعد سال بعد اجرا خواهد شد و اون موقع دغدغه ما بحث الان نخواهد بود. نکنیم 15,000 20,000 30,000 پزشک اضافی رو تو جامعه وارد کنیم که 10 سال 15 سال بعد دیگه به درد جامعه نخورن.
متشکرم. آقای دکتر فتح‌زاده، جنبندی نهاییتون رو بفرمایید.
بله، منم چند تا پیشنهاد در راستای راهکارهایی که جناب آقای دکتر دادن دارم. یکی، بسیاری از رشته‌های پزشکی پروانه ندارن. با توجه به غلبه بازار بر دولت در جهان امروز، وقت اون رسیده که بیان این پتانسیل ها و این انرژی ها رو آزاد کنن. یعنی الان بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه های علوم پزشکی هیچ پروانه بهشون صادر نمیشه، در حالی که میتونن اگه به اینا پروانه بدن خدماتی در حوزه تخصصی خودشون.
چرا صادر نمیشه پروانه؟
انحصار. پدر این مملکت رو انحصار درآورده. ببینید من بارها توی همین برنامه جای دیگه گفتم، ببینید نهادهای تنظیمگر در کشور ما نهاد تنظیمگر نیستن، متاسفانه نهاد صنفی شدن، یعنی به انحصار و به تصرف یک ذی‌نفع در اومدن. مثلا نظام پزشکی به تصرف پزشکان در اومده، سایر ارکان دانشگاه علوم پزشکی و اون همه رشته تحصیلی در اونجا هیچ نماینده‌ای ندارند، یا بیماران در اونجا هیچ نماینده‌ای ندارند، در حالی که نهادهای تنظیمگر که مقرره گذارن در دنیا و در آمریکا بهشون میگن نهادهای واسط خودگردان. این نهادهای واسط خودگردان همه ذی‌نفعان باید در اون حضور داشته باشن، نه یک ذی‌نفع. در کشور ما کانون وکلا عیب پیدا کرده، خود وکلا راجع به این حرفه مشاغل حقوقی کلن تصمیم میگیرن. در پزشکی هم همینجور باعث شده نزدیک 70-80% رشته های علوم پزشکی فاقد پروانن، در حالی که میتونن پروانه بدن به اینا.
70-80%؟
بله بله، شما این همه رشته های علوم پزشکی رو نگاه کنید.
آره.
از کنکور از دیپلم میگیرن. پزشکی داروسازی دندان خیلی محدودن. خیلی اینم چون
پروانه نداره.
در گذشته این پروانه، وگرنه شما بیا به نظام، به البته داستان پروانه داستان عریض و طویلیه، نیاز به همکاری نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت، یعنی یک همکاری چند جانبه.
خب نکته بعدی چیه دکتر؟
جان؟
پیشنهاد بعدیتون چیه؟ این کلیتشو فرمودید.
پیشنهاد بعدی در سایت سازمان نظام پزشکی اگر شما وارد شید، اگر فرض رو بر این بذاریم که اطلاعات درستن، یه چیزی نزدیک 70 صفحه آخر ما در هر رشته تخصصی یک متخصص زن و یک متخصص مرد داریم. یک دونه در ایران ها، در بله. کل ایران یک نفر زن یک نفر مرد. این دیگه آمار خوده سایت
در
نظام پزشکی.
در چه رشته هایی؟
شما تمام گفتم 70 صفحه آخر شما ورق بزنید.
آره.
یه چیزی نزدیک خیلی ها بودن آسیب شناسی مغز، یک رشته های خاصی هن.
آره.
اینها یک نفر خانم یک نفر آقا فقط گرفتن، یعنی یه جمعیت 80 میلیونی رو لنگ دو نفر آدم کرد.
باید این یعنی انحصار.
این یعنی انحصار. اینجاها بله، اینجاها باید بریم ظرفیت ها رو شناسایی کنیم، فعال آره. کنیم. این که جوونمون رو بریم از 18 سالگی بیاریم 7 سال بعد دوباره پزشک عمومی، این ظلمه. به نظر من اندازه نگهدار که اندازه نکوست.
متشکرم اندازه رو حفظ خیلی ممنون، استفاده کردیم. با برنامه دیگری از گفتگوی علمی در خدمت شنوندگان عزیز بودیم. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و از مدیران با سابقه حوزه وزارت بهداشت، و جناب دکتر مهدی فتحی زاده استاد دانشگاه، دکترای حقوق، دکترای علوم پزشکی و از مدیران حوزه‌های نظارتی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته. مباحث خوبی مطرح شد. اگر که خواستید کل گفتگو رو بشنوید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا بخش آرشیو زمانی مراجعه بفرمایید. بنده حمید یزدانیان، کارشناس مجری، جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم پوراسکری صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم نظراتتون رو بفرمایید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی، تا انشالله بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو ارائه بکنیم. همه شما شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو و گفتگوهای علمی و همچنین اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، والعراق، واليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، انشالله که رادیو مقاومت هم بتونه باز هم ما رو با مکتب سلیمانی بیش از پیش آشنا بکنه و انشالله که از امروز این رادیو شروع به کار میکنه شما هم شنونده دائمی اون باشید. اما مطلب دیگه‌ای که لازم هست گفته بشه، شب 40 است که امیدواریم با فاصله انجام بشه. گذشتن از آمار 50 میلیون نفر برای تزریق هر دوز واکسن در روزهای پایانی پاییز اتفاق بسیار مهم و دلگرم کننده است که تا حدی دل انسان رو، دل همه رو قرص میکنه که به پایان روزهای سیاه کرونا نزدیک میشیم. در این بین خیلی ها نیز دوز سوم یا بوستر واکسن رو دریافت کردن و این نیز قدم بسیار بزرگی برای نزدیک شدن به پایان همه‌گیری کرونا در کشور هست. به همین علت شاید امسال بتونیم بعد از 2 سال به دور همی یلدا فکر بکنیم. اما از اونجا که هنوز بیماری ریشه کن نشده و سویه اومیکرون نیز سر و کلش پیدا شده، باز هم باید نکته هایی رو در صورت شرکت در دور همی های خانوادگی رعایت بکنیم. خطر بزرگ کماکان کودکان ناقل و بدون علامت در خانواده ها هستند و شرکت در دور همی بدون رعایت نکات ایمنی همچنان میتونه خطرناک باشه. برای اینکه امسال شب یلدا رو دور هم باشیم و بلندترین شب سال رو به سلامت بگذرونیم، لازم هست نکاتی رو حفظ بکنیم. انشالله در یک فرصت کوتاه دیگر چند نکته رو عرض میکنم، انشالله بتونه مفید و فایده باشه. یلداتون فرخنده و روزگارتون شاد و عمرتون به درازی یلدا باشه.
عشقا صدا کن، بخون از آرزو حرف دلت رو، به عزیزت بگو تو ماهی، آره این ماهی، تا آخر زندگیم بمونی برام الهی. دوباره آسمون به حرف اومده، دلشو خالی کرده برف اومده، نگاه کن شب شب یلداست. دوباره آسمون به حرف اومده، دلشو خالی کرده برف اومده، نگاه کن شب شب یلداست. عشق اومد قلب تو لبریز کنه، لحظه ها تو خاطر انگیز کنه، عشق میخواد برات غزل بخونه، یه قصه از محصل بخونه. دوباره آسمون به حرف اومده، دلشو خالی کرده برف اومده، نگاه کن شب شب یلداست. دوباره آسمون به حرف اومده، دلشو خالی کرده برف اومده، نگاه کن شب شب یلداست. عشق اومد قلب تو لبریز کنه، لحظه ها تو خاطر انگیز کنه، عشق میخواد برات غزل بخونه، یه قصه از محصل بخونه. دوباره آسمون به حرف اومده، دلشو خالی کرده برف اومده، نگاه کن شب شب یلداست. دوباره آسمون به حرف اومده، دلشو خالی کرده برف اومده، نگاه کن شب شب یلدا.
عرض کنم حضور شما، گفتیم که شب چله و با فاصله. حفظ فاصله تأکید مهم همه مقاله های علمی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا است. بین علت که در فاصله کم میزان تماس با بزاق یا تنفس آلوده به ویروس کووید 19 افزایش پیدا میکنه. بنابراین نخستین نکته‌ای که باید اون رو رعایت بکنیم حفظ فاصله است. تأکید بعدی جریان داشتن هواست. درسته که در هوای سرد و احتمالاً آلوده کلان شهرها باز کردن پنجره دشوار هست، اما باید به شکلی هوا در فضای منزل جریان داشته باشه. برای رعایت فاصله و جریان هوا هم لازم هست مواردی رو رعایت بکنیم. یکی از این موارد چیدمان هست. صندلی یا پشتی ها رو با فاصله 1 تا 1.5 متر از همدیگه قرار بدیم. اگه اتاق پذیرایی با برحال کوچیک هست یا اون جایی که میشینیم کوچیک هست، میز و صندلی ها رو جمع بکنیم. نشستن روی زمین رو به برنامه شب یلدا اضافه بکنیم. امکان نشستن روی زمین با فاصله شاید راحت تر باشه. مطلب بعدی فاصله از مهمان هست. دوستان، سفره یا میزی که قرار هست خوراکی های شب یلدا روی اون چیده بشه، باید دور از فضای عمومی در گوشه ای از اتاق چیده بشه. به این ترتیب خطر آلودگی خوراکی ها کاهش پیدا میکنه. سومین نکته که لازم هست گفته بشه و رعایت بشه چرخش هوا هست. پنجره ی آشپزخونه رو حتما باز بگذارید، چرا که ممکنه رفت و آمد در این روز خاص به آشپزخونه زیاد باشه. در مسیری که کسی دچار سرماخوردگی نشه و یکی از پنجره ها رو باید باز بگذاریم تا هوا جریان داشته باشه. از مهمان ها هم بخوایم ترجیحاً وارد آشپزخونه نشن و برای کمک هم بیرون از محیط کوچک آشپزخونه میزبان رو همراهی بکنن. نکات دیگه‌ای هم هست، در فرصت‌های بعدی انشاءالله خدمتتون عرض می‌کنم.